بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. بار الها درهای صبح را با کلیدهای رحمت و رستگاری به روی ما بگشا و بر من از بهترین لباسهای هدایت و صلاح بپوشان و به عظمتت در آبشخور قلبم چشمه های فروتنی را بجوشان. این صبح مرا آنگونه آغاز کن که به پرتو هدایت و با سلامت دین و دنیا همراه باشد. خدایا تو را شکر که با مهربانیت سفید دم را شکافتی و با کرمت تاریکی های شب را روشن نمودی و آبهای شور و شیرین را از دل سنگهای سخت و خارا خارج کردی. خدایا تو را شکر که مثل همیشه برای بندگانت بهترین ها را طلب می کنیم. ارادتمند همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و برنامه‌های نوبت رو با مدد از خدای متعال و سلام به همه شما شنوندگان محترم آغاز می‌کنیم و امیدوارم که شما بزرگواران هم فرصت همراهی با ما در این نوبت کاری رو داشته باشید.
بیدار شد از پنجره تابید بهار، نرم نرم از گل امید خروشید بهار، نرم نرم از گل امید خروشید بهار. روح بخش و طرب انگیز شد آینه گل، تا که در کوچه لبخند درخشید بهار، تا که در کوچه لبخند درخشید بهار.
الهی که صبح هممون به خیر و صلاح و عافیت باشه. خیلی متشکرم که انتخابتون در این روز زیبای زمستانی که البته آخرین روز از دی ماه و آخرین روز از ماه پرفضیلت رجب، این رسانه دینی رو انتخاب کردید. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، توفیق همراهی 8 ساعته شما رو داریم و امیدوارم که شما هم وقت بگذارید و ما رو همراهی بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو هم خدمتتون یادآوری میکنم که هر وقت نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتی در مورد هر کدوم از برنامه ها به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برسونی. اما بریم به سراغ برنامه های این نوبت. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو بشنوید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 103 تا 105 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك الا
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تدرک ور ابسکار و هو یدرک ور ابسکار و هو اللطیف الخبیر. قد جاءکم بسائر من ربکم فمن ابسکر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. و کذالک نصرف الآیات و لیقولوا درست و لنبینه لقوم یعلمون. خلاصه بحث درباره عمومیت خالقیت ذات اقدس اله این شد که هر انسانی مسئول کار خود هست، چون با اختیار خلق شد و اختیار و اراده انسان در طول علل او قرار می گیرد بر تقریری که تقریب بشود. منتها بعضی از این تقریرها و تقریبها متوسط است، بعضی دقیق است و بعضی ادق و سیه از اون جهت که نقص است و این در تحلیل به امر عدمی و فقدان برمی گردد به ذات اقدس اله ارتباط پیدا نمی کند، چون که در آیات سوره مبارک نساء مشخص شد که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. چون از ذات اقدس اله از اونجا جز خیر و کمال وجودی چیزی تنزل نمی کند. هرگز نقص و فقدان به ذات اقدس اله بر نمی گردد و این انسان است که اون کمالات وجودی را هدر می دهد. مثل اینکه اگر کسی در صحنه نفس خود اشخاصی را ایجاد بکند که یکی عادل است و دیگری ظالم، یکی مظلومانه کشته می شود و دیگری ظالمانه می کشد، در صحنه نفس اون چه یافت شد صور علمی است و همشون علم هست. نفس انسان که این صور را در خود ایجاد کرده است، نفس ظالم و قاتل نیست، گرچه انشاء کننده و آفریننده صور قاتل و ظالم است. نفس به ظلم و قتل متصف نخواهد شد، به علم متصف می شود که حسن است، به احاطه و ادراک علمی متصف می شود که حسن است، اما به نقص، به ظلم و مانند آن متصف نخواهد شد، با اینکه همه اینها جز منشآت نفسند. بنابراین هم آیات سوره بارک نجم که دارد و ان لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا در جای خود محفوظ است و هم عمومیت خالقیت ذات اقدس را محفوظ است. عمده آن است که اختیار انسان در تمام بحث ها باید محفوظ بماند، یعنی اگر خداوند جمادها را مثل خاک و معادن زیر زمین و امثال اونها را آفرید و اگر گیاهان را آفرید و اگر حیوانها را آفرید و اگر انسانها را آفرید، همه را با مبادی و علل و عوامل خاص اونها آفرید و اگر خاک حرکت و تلاشی دارد و به صورت معدن زغال یا معدن طلا در می آید، اون مبادی خاصه خود را طی می کند و به اون هدف می رسد و اگر یک گیاهی با جذب مواد غذایی بارور می شود، با اون استمداد از مواد خاص خود و مبانی خاص خود رشد می کند. حیوان هم این چنین است، انسان هم این چنین، و خداوند همه اینها را با مبادی خاص اینها آفرید و به اعمال اینها از راه مبادی اینها علم دارد. الان چهار تا کاری که این چهار موجود کردن، یعنی خاکی که سیر کرد لر شد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، این مال خاک. گیاهی که با جذب مواد غذایی به صورت درخت سیب و گلابی در آمد یا به صورت حنظل، حیوانی که به صورت بلبل و قمری در آمد یا به صورت مار و عقرب در آمد، انسانی که از راه مبادی اختیاری خودش یا کمیل ابن زیاد نخعی شد یا حارس ابن زیاد نخعی که هر دو برادرم، یکی جز اشقیا می شود و دیگری جز اتقیا، هم اون که شقی شد میتواند تقی بشود، هم این که تقی شد میتواند شقی بشود. یکی میشود کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب خاص سر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، یکی میشود حارث ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. بنابراین اگر کسی درباره این چهار موجود فکر میکند، با همه مبادیش باید بحث بکند. ذات اقدس اله هم کار اون خاک را که معدن میشود میداند، هم کار اون گیاهان را میداند، هم کار اون حیوانات را میداند، هم کار اون انسان ها را میداند. به ما لهام من المبادی، و همه را با مبادی خاص اونها تدبیر و اداره میکند. منتها رابطه ذات اقدس اله با اشیا چگونه است، طبق این تقاریر و تقاریر گوناگون بحث شده. وگرنه این کثرت محفوظ است، اختیار محفوظ است، حسنات به دلیل اینکه کمالات وجودیان و نعمتن، هم من عند الله هم من الله، ما بکن من نعمتن فمن الله. سیئات از اون جهت که به فقدان و نقص و اعدام برمیگردن، مبدع عالی نخواهند داشت، از انسان و امثال انسان بالا نمی روند. قهرم و ان لیس الانسان الا ما سعا در جای خود محفوظ است، و ان سعیه و سوف یرا در جای خود محفوظ است. و تتمیم بحث بهده همون آیات سوره مبارکه نساس که مفصل تر از اینجا گذشت، که در اونجا فرمود همه من عند الله هم، ولی حسنات گذشته از این که من عند الله هست، من الله هم هست. سیئات فقط من عند الله هست، من الله نیست. فرق این که چرا من عند الله هست ولی من الله نیست، تو اون آیات سوره مبارکه نساء گذشت. اما اینجا که فرمود خداوند به هر شیء وکیل است، اون چه که در جاهلیت حکم میکرد، همون رسوب تفکر اسرائیلی و امثال اسرائیلی بود که مادیت بود. اگر اینا میشیدن ذات اقدس اله مبدع عالم است، فکر میکردن یه موجود مادی است که با حس مادی قابل درک است. و اگر سخن از فرشته ها و نزول فرشته ها و وحی و دریافت وحی و نبوت و رسالت و نزول کتاب الهی بود، فکر میکردن به نحو عادی و مادی است که بر اونا هم نازل میشود. و اگر جریان معاد بود، حیات بعد از مرگ بود، فکر میکردن که مرده ها که در قبرستان ها دفن شدن دوباره برمیگردن به دنیا، در همین دنیا زنده میشود. لذا در این سه مقطع اصلی که اصول دین را تشکیل میدهد، اشکالات اونا که در قرآن کریم بازگو شد و جواب داده شد، برمی آید که تفکر اونها تفکر مادی بود. اینا می گفتن به این که اگر خدایی هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه نازل می شوند خب بر ما هم نازل می شوند، اگر وحی نبوتی هست کتاب آسمانی نازل می شود خب بر ما هم نازل می شود، اگر حیات پس از مرگ هست پس نیاکان ما و گذشتگان ما چرا بر نگشتن. خب همونطوری که فرعون و درباریان فرعون به وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام گفتن به این که چرا گذشتگان بر نگشتن، اینا فهمود که علم ها فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. خب نمونه این که تفکر اونها تفکر مادی بود و جاهلی این است که در سوره مبارکه اسراء آیه 92 مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین میگفتن، میگفتن که او تأتی بالله و الملائکته قبیلا، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله رو مقابل ما بیاری. قبیل یعنی مقابل، فرشته را در مقابل ما قرار بدی، رو در روی ما که او رو ببینیم. او تأتی بالله قبیلا و الملائکته قبیلا، اینا قبیل ما باشن، مقابل ما باشن، رو در روی ما باشن که ما اینها رو ببینیم. چه اینکه در سوره مبارکه فرقان آیه 21 هم مشابه این معنا رو داشتن، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. خب اگر ملائکه بر تو نازل می شود چرا بر ما نازل نمی شود؟ ما باید خدا رو ببینیم، معاذالله ملائکه هم بر ما نازل می شود. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینها فرمود لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. ذات اقدس اله که اصلا دیده نخواهد شد، نه در دنیا، نه در حالت احتضار و برزخ و نه در قیامت، اما ملائکه را در حالت برزخ و احتضار و قیامت خواهند دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هیجا محجورا. البته ملائکه را دیگه با چشم دنیایی نخواهند دید، وقتی وارد برزخ میشوند میبینند. چون ذات اقدس الا فرمود خداوند را بپرستید، او وکیل شماست، برای اینکه اونا فکر نکنند وکالت این چین است که موکل بتواند با ادراک مادی با وکیلش در ارتباط باشد. فمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. شما کسی را به عنوان حفیظ و وکیل و ولی و سرپرست لازم دارید که محیط به شما باشد، از کار شما با خبر باشد، یک به شما لطیفانه و مهربانانه فیض برساند، دو چنین موجودی هم نباید دیدنی باشد، چون اگه دیدنی باشد دیگر اون قدرت رو ندارد همه جا حضور داشته باشد، در همه شرایط باشد، در قلب شما حضور داشته باشد و نیازهای درونی شما را بفهمد. در اینجا چهار مطلب به عنوان دلیل و مدعا ذکر شده است، دو مطلب به عنوان مدعا، دو مطلب به عنوان دلیل. اون دو مطلبی که به عنوان مدعا است، یکی جزء اوصاف سلبیه خدای سبحان است، یکی هم به عنوان اوصاف وصف ثبوتی. وصف سلبیه حق تعالی است که لا تدرک و الابصار، ابصار او را درک نمی کنه. وصف ثبوتی آن است که وهو یدرک الابصار. این دو مطلب، این وهو اللطیف الخبیر هم دو مطلب میشه چهار مطلب. معمولا اسماء حسنایی که در پایان هر آیه هستن دلیل محتوای اون آیه، یعنی مثلا آیه اگر مضمونش توبه و انابه است، زیر آیه این گونه اسماء حسنا ذکر میشود که ان الله غفور رحیم، یا اگر مضمون آیه قهر و غلبه و انتقام است، زیل آیه اسمای عزت و حکمت ذکر می شود، نظیر این که اسار و وسارق فقط و عیدیه ما جزاءن به ما کسب و نکالا من الله ان الله عزیز و حکیم. اونجا دیگه نفرمود ان الله غفور رحیم. اینجا هم که یکی از اوصاف سلبیه خدا و یکی از اوصاف ثبوتی ذات اقدس اله ذکر شد، دو وصفی از اسمای الهی و اسمی از اسمای الهی در پایان آیه ذکر شد که دلیل اون دو مدعا باشد. این که فرمود لا تدرک الابصار معلل است به لطیف بودن، این که فرمود وهو یدرک الابصار معلل است به خبیر بودن. گرچه لطیف را به این معنا تفسیر کردن که لطیف یعنی مهربان است، لطف و احسان دارد و این معنا حق است، لطیف به این معنا از اسمای الهی است. گرچه لطیف را بعضی از روایات به این صورت معنا کرده است که لطیف است یعنی خالق ذرات لطیف است، خالق حیوانات لطیف است، خالق اشیاء لطیف است که چشمی اون ذرات را نمی بیند، این معنا هم حق است. اما مناسب با صدر آیه این است که چون لطیف است لا تدرک الابصار، و لطیف در اینجا باید مناسب معنای مجرد بودن باشد، یعنی چون مادی نیست چشم او را نمیبیند، نه یعنی ظریف است معاذ الله نظیر پارچه های لطیف که بشود جسم، یا هوای لطیف که بشود جسم، چون اگر جسم باشد بالاخره یکی از حواس دیگر او رو میبیند. این که فرمود لا تدرک الابصار معناش نیست که لا تدرک الابصار، اما تدرک هل اسما، تدرک هل آزان، تدرک هل ازواق، تدرک هل انوف، این چنین نیست. این که فرمود ابصار رو درک نمی کند، یعنی بصر با اینکه دورترین شی و ظریفترین شی رو درک می کند او رو نمی بیند، چیز را که چشم او رو نمی بیند، او هم جزء آهنگ نیست که گوش او را بشنود، جزء بوییدنی ها نیست که شام او را درک بکند، جزء خوراکی ها و طعوم نیست که ذائقه او را درک بکند، جزء اجرام نیست که لامسه او را درک بکند. منتها وقتی که ابصار از دیگر اشیا ظریف‌تر و قوی‌تر بود که انسان با بصر دورترین نقطه را می‌بیند، طوری که جایی که صدا نمی‌رسد، بو نمی‌رسد و طعم نمی‌رسد و زبری و درشتی و نرمی نمی‌رسد، چشم می‌بیند. انسان ستاره‌های آسمان و دورترین ستاره‌های کهکشان را با چشم می‌بیند، در حالی که با این فاصله صداها شنیده نمی شود، بوها استشمام نمی شود، طعمها چشیده نمی شود، نرمی و زبری لمس نمی شود. مانند آن کاری از باسر ساخته است که از لامس شام زائق سامعه ساخته نیست. خب اگر ابصار او را درک نکرد، معناش است که لا تدرک الحواس، هیچ حسی از حواس ظاهری او را درک نمی کند. و اگر گفتن هیچ حسی از حواس ظاهری او درک نمی کند، اختصاصی به حس غیر مسلح ندارد، حس مسلح او را درک نمی کند. یعنی او در حدی نیست که حس او را درک بکند، حالا یا مسلح یا غیر مسلح. این که می بینید بعضی از اشیاء را انسان با حس مسلح درک میکند، برای اینکه دور است. خب اگر نزدیک باشد بدون سلاح او را درک میکند. اگر ما او را درک نکردیم، یک موجود دیگری او را درک میکند. این که فرمود لا تدرک الابصار، نه تنها ابصار الانسان، ابصار الحیوان هم درک نمیکند، ابصار حیوانات ریز و ظریف هم درک نمیکند. اون ذرات ریز اتمی هم اگر مبصر باشد او را درک نمیکند. اختصاصی به ابصار انسان ندارد. پس لا تدرک الابصار که جزء اوصاف سلبی ذات اقدس اله است، به این معنی خواهد بود لا تدرک الحواس، یک مطلب، خواه بصر خواه سایر حواس، خواه ابصار انسان خواه ابصار حیوان، خواه نیروی درکی انسان خواه نیروی درکی غیر انسان، البته درکای احساسی و ظاهری، هیچ درک ادراک ظاهری به اون نمیرسد. چرا؟ چون لطیف است، یعنی مجرد است. پس لطیفه به معنای مهربان بودن، گرچه حق است در جای دیگر، و گرچه لطیف به معنای خالق حیوانات و ذرات لطیف است، اما اون چی که مناسب با این وصف سلبی از صفات سلبی ذات اقدس اله است، لا تدرک الابصار، همین است که بهاو لطیف چون مجرد است، لا تدرکه حس و حاست و شیء من ال انسان و الحیوان و غیره ما. اما این که فرمود به هوه یدرک الابصار، اختصاصی به ابصار ندارد. به هوه یدرک الابصار، به هوه یدرک الاسما، به هوه یدرک الاذان، به هوه یدرک الانوف، به هوه یدرک الکذا و کذا. اگر او لطیفترین اشیا را درک میکند، پس غلیظترین اشیا و زیبترین اشیا را هم درک میکند، اشیا متوسط هم درک میکند. پس هیچ حسی او را درک نمی کند و همه حواس مدرک او. چنین خدایی می تواند وکیل باشد، به او توکل کنید. بهتر از همین است که ما مقداری تبرکن این روایات نورانی اهل بیت را بخونیم. البته مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی در همون کتاب قیم کافی، اصول کافی دارد به عنوان ما جاء فی الرؤیه. مبسوطتر از او مرحوم صدوق رضوان الله در این کتاب معتبر و شریف توحیدشون دارد. این توحید مرحوم صدوق از اون کتاب‌های قیم و گمنام امامیه است، چون روایت‌های اخلاقی توش نیست، روایت‌های فقهی توش نیست، روایت‌های جنگ و صلح توش نیست، تاریخ توش نیست، گمنامه. وگرنه این جزء مهمترین کتاب‌های امامیه است. در صفحه 107 این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوق عنوانیست به عنوان باب و ماجاء فی الرؤیه، روایات فراوانی نقل میکند. اولین روایت این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، دید یه مردی سرش به طرف آسمان است، داره دعا میکند. حضرت فرمود قز بصرک، چرا سر به آسمان میکنی؟ مگر خدا آسمان است؟ فانک لن ترا، خدا دیدنی نیست که سر به آسمان میکنی. و باز مر النبی صلی الله علیه و سلم علی رجل رافع یدیه علی السماء و یدعو، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اقصر من یدک فانک لن تناله. چون همون رسوبات جاهلی بود این دستورات میدادند، وگرنه به ما گفتن گاهی ابتهال، گاهی تبتل، گاهی تضرع. این عدت الدائی مرحوم ابن فهد که ملاحظه فرمید، ببینید بین ابتهال، تضرع، تبتل کاملا فرق است. برای هر دعایی دستور خاص است. در بعضی از دعاها انسان دست رو به طرف آسمان بکند، در بعضی از دعاها دست رو به طرف زمین بکند، مثل دعا در حال سجده، دعا در حال تشهد، دعا در حال قنوت، خب دست به طرف آسمان است. دعا در حال تشهد حتما دست به طرف زمین باشد، دعا در حال سجده دست حتما به طرف زمین باشد.
این برانش بابا الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اما اصطلاحا بین ابتهال، تضرع، تبتل و مانندون فرق است که در چه حالتی ما دست را به طرف آسمان دراز کنیم، در چه حالتی دست را به طرف زمین. و اما برای رفع اون رسوبات فبود این کار را نکن. این روایات مفسر است، چند صفحه هم هست، شاید نرسیم بخوانیم. روایت دوم این باب این است که کسی نامه نوشته است، ان یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اساله کیف یعبد العبد ربه وهو لا یراه، چگونه بنده که خدا را نمیبیند او را عبادت کند. ببینید در صدر اسلام این حرفا هم بر اون تازه بود. الان بعد از گذشت 1400 سال خیلی از مسائل نظری اونها برای شما ضروری شد و بدیهی است، اما اون روز مسئله تازه بود، نظیر اون چی که قبلا از دوران نقل کردیم. فوق علیه السلام یا ابا یوسف جل سیدی و مولای بل منعم علی و علا آبائی ان یورا، خدا اجل از آن است که دیده بشود. بعد گفت سألتو هل را رسول الله صلی الله علیه وسلم ربه، پیامبر در معراج خدا را دید. فوق در توقیع مبارک آمده است ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب. به دو مطلب پاسخ داد، یکی این که با قلب دید، نه با قالب و بصر، یکی این که عظمت الله را دید. خب بعد از باب تشبیه معقول به محسوس روایاتی است، روایت چهارم دارد به این که وجود مبارک پیغمبر در معراج رفته است، فرمود فعرانی الله عز و جل من نور عظمته ما احب. در روایت پنج آمده است همین بیانی که زیلب از وجود مبارک است امیر نقل بکند که در نهج البلاغه آمده، با یک اندک تفاوتی، مرحوم صدوق قبل از سید رضی این روایت را از وجود مبارک امام باقر نقل میکند. عبدالله ابن سنان عن ابیه قال حضرت و ابا جعفر علیهم السلام، وجود مبارک امام باقر، حضرت و ابا جعفر علیهم السلام فدخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر علیهم السلام ای شیئن تعبد، تو چه چیز عبادت میکنی؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود الله، خدا را عبادت میکنم. قال رأیته، خدا را دیدی که عبادت میکنی؟ قال علیه السلام لم تره العیون بمشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب بحقائق الایمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس، موصوف بالآیات معروف بالعلامات، لا یجور فی حکمه ذلک الله لا اله الا هو. همون بیانی که استعمیر دارد، همون بیان رو وجود مبارک امام باقر دارد. این باب رو حتما ببینید و حتما مباحثه بکنید. اگر برکاتی در ضمن آیات هست به وسیله همین روایات هست. این روایت چهارده این باب را ببینید، وجود مبارک امام صادق طبق نقل عبدالله ابن سنان این چنین است. بعد فرمود که خدا نه عین برمی دارد نه اصلا سوال برمی دارد. شما بگید حیسو کانه، عینه کانه، کجا بود خدا، کی، کجا، کی و کجا عبارت از سوال از جاست، سوال از زمان است، سوال از مکان است. او سوال را آفرید، او زمان را آفرید، او مکان را آفرید. لطیفتر از همه عرض کرد که خدا حیسو چون است، چطور است. فرمود او طور را آفرید، چرا آفرید، چطور را آفرید.